أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد کسی که به عنوان شریک زندگی میخواهد قرار داده شود، سزاوار صفاتی پسندیده در او باشد و صفاتی ناپسند در او نباشد. به برخی از این صفات و اهم اونها اشاره شد. در ادامه امام رحمت الله علیه از مسئله سوم تا مسئله دوازدهم به برخی از مستحبات و مکروهات مربوط به ازدواج با برخی از زنان و مردان و نیز آداب عقد و همچنین آداب خلوت مع النساء اشاره می کنند. چون مستحبات و مکروهات نوعا نیاز به دلیل محکم و قوی نداره و بررسی های آنچنانی لازم نداره، دیگه این مسائل رو باید فقط در حد توضیح و ترجمه ازش عبور بکنیم و بحث های استدلالی عمدتاً از مسئله 12 شروع می شود. مسئله 3، یکرهو تزویج الزانیه والمتولده من الزنا و ان یتزوج شخص قابلته او ابنته. کراهت دارد که با زانیه ازدواج بکنه. ازدواج با زن زناکار حرام نیست اما مکروه. همچنین با فرزندی که از راه زنا متولد شده مکروه ازدواج کنه. مورد سوم، ازدواج شخص با قابله خودشه، یعنی اون زنی که او رو به دنیا آورده با او ازدواج کنه. حالا قهرن اختلاف سنی بالاخره حداقل 15-20 ساله ای بالاخره هست، اما در این حال این از مواردی است که مکروهه. چهارمین مورد، ازدواج با دختر قابله خودشه، این هم مکروهه. این در روایات هم بیان شده، دیگه ما لازم نیست یک به یک این روایات رو بخوانیم. مسئله چهار، لا ينبغي للمرأه ان تختار زوجا سيء الخلق والمخنث والفاسق وشارب الخمر. سزاوار نیست زن با مردی ازدواج کنه یا زوجی را اختیار کنه که بد اخلاق باشه، سیء الخلق، و نیز مخنث باشه. اشکال نداره اما بهتر این است که این چنین نباشه. فاسق نباشه و شارب الخمر هم نباشه. اینم صفاتی که در ازدواج باید زن در نظر بگیرد نسبت به مرد. مسئله 5، یستحب الاشهاد فی العقد. خب ببینید، تا مسئله چهار عرض کردیم مربوط به امر اول از امور چهارگانه است که اشاره کردیم. گفتیم امام رحمت الله علیه در اینجا ابتدا فرمودن قبل از مقاصد اصلی این کتاب مناسب درباره چهار امر مطالبی رو مطرح کنیم. امر اول درباره من ینبغی ازدواج با او و من لا ینبغی. این چهار مسئله اول همه پیرامون این صفات بود، صفاتی که خوب مرد داشته باشه و زن، و صفاتی که بهتر است مرد و زن نداشته باشند. از مسئله پنج وارد امر دوم می شوند. امر دوم درباره بعضی آداب عقد، بعضی مستحبات و عرض به حضور شما چیزهایی که در عقد و قبل و بعدش مستحبه. لذا می فرماید یستحب الاشهاد فی العقد. بعضی از مستحبات مربوط به عقد رو ذکر می کنن. اولین مورد شاهد گرفتنه، این مستحب لازم نیست، به خلاف طلاق که در اونجا شاهد لازمه، اینجا مستحب است شاهد گرفتن در عقد. والاعلان بهی، باز اعلان به عقد مستحبه، یعنی به هر حال به دیگران خبر بدهند و اعلان بکنند. والخطبه امامه، باز مستحب است قبل از عقد و پیش از عقد خطبه خوانده شود. اکملها مشتملت علی التحمید و صلات علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه المعصومین و شهادتین و الوصیه بالتقوا و دعا للزوجین. کاملترین خطبه ها خطبه ایست که مشتمل بر این چند امر باشه: یک، حمد و ثنای خداوند تبارک و تعالی. دو، صلوات و درود بر نبی مکرم اسلام و ائمه طاهرین. سه، شهادتین، شهادت به وحدانیت خداوند و نبوت و رسالت پیامبر. چهار، سفارش به تقوا. و پنج، دعا برای زوجین. اینها کاملترین، یعنی به هر حال بهترین خطبه، عرض به حضور شما اون خطبه ایست که مشتمل بر این پنج ویژگی باشه. حالا نوعا تحمید و صلات بر پیامبر و ائمه هست، اما حالا شهادتین یا وصیت به تقوا و سفارش تقوا و دعا برای زوجین بالاخره بیشتر باید مورد اهتمام باشه. این حد به اصطلاح حد اعلاشه. یه حد اقلی رو هم برای خطبه ذکر میکنن، اون مقداری که دیگه به اصطلاح به عنوان حد اقل خطبه خوبه به اصطلاح باشه اینه: و یجزی الحمد لله و الصلاة علی محمد و آله. همین، فقط بگه الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی سید المرسلین. همین، اگه قرار باشه ما هر دفعه میگه این صلوات بفرستید که این تا آخر عرض به حضور شما تو دلتون صلوات بفرستید. حالا دیگه خودتون بله ولی نه الان که من میخوام بیست، این مال هر چیزی جایی داره. این یه چیزی بود تو بعضی سخنرانی ها گاهی این عرض به حضور شما. یه آقای میگه محبت، این خیلی مردم ظاهرا اینو درست نمیفهمن، صلوات میفرستن. همشهری شما هم بود. عرض به حضور شما، بل یجزی التحمید فقط، یعنی حتی اگر صلوات بر پیامبر هم نباشد، همین که حمد و ثنای خدا بکنه، این معجزه است. یعنی به استحباب عمل شده، چون اصل عرض بزرگ شما خطبه مستحبه. همینقدر بگه الحمدلله رب العالمین یا الحمدلله، همین. از جمله اموری که باز مستحب است و ایقاؤه لیلا، مستحب است عقد شب خوانده شود، واقع شود، ایقاع شود. و یکره ایقاؤه و القمر فی برج العقرب، این که قمر در برج عقرب باشه خوندن عقد اشکالی نداره ولی مکروهه، حالا به خاطر تأثیراتی که حتما بعضی از اوقات و بعضی از موقعیتها در امور داره. یعنی این تأثیرات وضعی قابل انکار نیست. و ایقاؤه فی محاق شهر، همچنین در وقتی که ماه در محاق است، این هم مکروهه. و فی احد الایام المنحوسه فی کل شهر المشتهره فی الالسن به کوامل شهر، در یکی از ایام منحوسه در هر شهری در هر ماهی که در السن و السنه در زبانها در بین مردم به کوامل شهر، کوامل ماه معروفند و اونا هفتا هستن: الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الهادی و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون. بهتره یا اینکه بگیم از این طرف کراهت داره عقد در این ایام از ماه واقع بشه. اینم مسئله پنج. بله، چون این به اصطلاح طلوع و غروب ماه و اینکه قمر در برج عقرب باشه یا 25 و 20، این همه موقعیت هایی است که بر اساس ماه قمری تنظیم میشه. خب این مسئله پنج هم درباره آداب عقد بود. یه چند مورد از مستحبات و چند مورد از مکروهات مربوط به عقد را بیان کردن. مسئله شش دیگه مربوط میشه به زفاف و مقدمات خلوت. ببینید این همون امر سومه که امام فرمودن ما خوب است بعضی از امور را در ضمن مسائلی بیان بکنیم. یکی اون صفات زوج و زوجه بود، دوم آداب عقد و سوم آداب الخلوه. از این مسئله شیش دیگه زمینه چیری برای ورود به آداب الخلوت. امر چهارمم لواحقه که عرض کردیم بعدن میاد. به طور کلی این مسائل تا مسئله 29 قول و هوش این دو امر آداب الخلوه و بعدش هم بعضی از لواحق مربوط به این اموری که بحث کردیم. بعد از این 29 مسئله اون وقت وارد یکی از مقاصد اصلی کتاب میشن و اونم عقد و نکاح. مسئله 6 یستحب ان یکون الزفاف لیلا والولیمه فی لیله او نهاره فانها من سنن المرسلین. مستحب است که زفاف در شب واقع شود و ولیمه اون به اصطلاح سوری که برای عروسی و ازدواج داده می شود در شب زفاف یا روز زفاف باشه، نه دیگه قبلش و نه خیلی بعدش. فانها من سنن المرسلین، یعنی ولیمه برای زفاف از سنت های انبیاء. و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا دیگه رسما نمی‌بینه، لا ولیمت الا فی خمس، فی عرس او خرس او ادار او وکار او رکاز. این در تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 409 حدیث 1634 و من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 254 حدیث 1204 وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 95 باب 40 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 5. بعد ایشون توضیح میده منظور از این 5 چیزی که درش ولیمه مستحبه. حالا لا ولیمته عرض به حضور شما الا فی خمس، یعنی التزویج، در عروسی و ازدواج ولیمه جا داره. این که می فرماید در غیر اینها لا ولیمت الا فی خمسن، یعنی در غیر اینها به عنوان یک امر مستحب مطرح نیست طبق این روایت. او ولادت البلد، برای فرزند، تولد فرزند. اول ختان، برای ختنه. او شراء دار، خرید خانه. اول قدوم من مکه، برای بازگشت از سفر حج. اینا ولیمه داره، اما دیگه غیر از اینها که حالا مرسوم شده برای هر چیزی عرض به حضور شما، تولد، سالگرد تولد غیر از خود ولادته. الان سالگرد و نمیدونم از این، بله شما دیگه از همه جلوتری دیگه، ماهگرد ما نشنیده بودیم. بله نه، ایشون میفرماد ماهگرد، اینم یه چیز جدیدیه. اونم الان متاسفانه مرسوم شده، جشن میگیرن به این عنوان، درست. و انما تستحب و یومن او یومین لا ازیت، برای یک روز یا دو روز ولیمه داده شه، نه بیشتر. بله، لنبوی، چرا برای یک روز یا دو روز؟ به خاطر این روایت، الولیمت فی الاول حق و یومان مکرمه و یومان مکرمه و ثلاثت ایام ریا و سمعه. اینم عرض به حضور شما. البته این اینچه که امام در متن تحریر این روایت این نبوی رو آوردن تو جوامع روایی نیامده، اما نظیر این در با الفاظ مشابه و قریب این در کافی جلد 5 صفحه 368 حدیث 4 و وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 95 باب 40 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 4 آمده. عبارت هم اینه: الولی الولیمتو فی اول یوم حق و ثانی معروف و مازاد ریا و سمعه. چرا؟ نه اون نه اون که مهمانی و مهمان آمدن و تکریم مهمان اون یه عنوان دیگه ایه. به عنوان اون ببینید عرض به حضور شما اطعام فقیر اون مستحب خودش یه عنوان دیگری داره، یا تکریم میهمان، اصلا این که کسی از میهمانان پذیرایی بکنه، اطعام بکنه، اطعام ضیوف، این خودش یه عنوان دیگریه. این عنوان ولیمه به خصوص در مورد عرض به حضور شما این 5 مورد. و ینبغی ان یدعا لها المؤمنون، خوب است سزاوار است که برای این ولیمه مؤمنان را دعوت بکند. و یستحب لهم الاجابه بل اکل، برای مؤمنین هم مستحب است پاسخ مثبت به این دعوت بدن و حضور پیدا کنن و از اون غذا بخورن. یعنی خود اکل ولیمه ازدواج و ولیمه ختنه و ولیمه خانه خرید خانه خود اکلش هم مستحبه. و ان کان المدعو صائما نفلا، حتی برای کسی که روزه مستحبی گرفته خوردن این غذا مستحبه، اینقدر اهمیت داره. و ینبغی ان یعم صاحب الدعوه الاغنیا والفقرا، باز سزاوار است که هم اغنیا رو دعوت کنه، دعوتش عام باشه، هم اغنیا و هم فقرا. و الا یخصها بالاغنیا، اونو اختصاص به اغنیا ندهد. چرا؟ فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شرار الولائم ان یدعا لها الاغنیا و یترک الفقراء. اینم در عرض به حضور شما جوامع روایی ما نیست، اما در جوامع روایی اهل سنت از جمله سنن بیهقی جلد 7 صفحه 262 و سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 616 حدیث 1913 آمده، اما در جوامع روایی ما به خصوص این روایت نیست. مسئله 7، خب اینا مال مقدمات زفاف. یستحب لمن اراد الدخول بالمرأه لیلت الزفاف او یومه ان یسلی رکعتین ثم یدعو بعدهما بالمأثور. مستحب است برای کسی که به اصطلاح قصد زفاف دارد در شب زفاف یا روز زفاف دو رکعت نماز بخوانم. بعد از این دو رکعت نماز به اون چه که در روایات وارد شده دعا کند. نوشتم توی کتب ادعیه که به نقل از جوامع روایی است، دعاهایی که قبل از زفاف و بعد از این نماز عرض به حضور شما وارد شده، این دعاها آمده. و ان یکونا علی طهرن، خوب هر دو با حالت طهارت باشند. و ان یضع یده علی ناسیتها مستقبل القبله و یقول. و باز مستحب است که مرد دستش را بر پیشانی زن در حالی که رو به قبله است بگذارد و این جمله را بگوید، این دعا را بخواند و یقول اللهم علی کتابک تزوجتها و فی امانتک اخذتها. خدایا من بر کتاب تو، بر اساس کتاب تو با این ازدواج کردم و در امانت تو او را عقد کردم و به کلماتک استحللت فرجها، من با کلمات تو و اون چه تو گفتی با قانون تو عرض به حضور شما او را برای خودم حلال کردم. فَإِنْ قَذَيْتَ فِي رَحِمِهَا شَيْئًا فَجْعَلْهُ مُسْلِمًا سَوِيًّا. اگر قضای تو و حکم تو و اراده تو چنین مقدر شده که در رحم این زن فرزندی متکون بشود، پس او را مسلمان قرار بده و مستبل خلقه، سالم، یعنی تقاضای سلامت جسمی و سلامت اعتقادی از خدا می کند همون ابتدا. ولا تجعله شرک شیطان، او را نصیب شیطان قرار نده. اینها اموری است که شاید کثیرن ما بهش توجه نمیشه. شما عرض به حضور شما حتی ممکنه خدای نکرده به برخی از این مسائل با استهزاء و تمسخر، مخصوصا تو این عصر و فضای جدید برخورد بکنن، اما تردیدی نیست از نظر علم پزشکی، حتی همانطور که خصوصیات جسمی، آمادگی های جسمی در هنگام انعقاد نطفه تأثیر داره. شما الان نگاه کنید بر اساس آخرین یافته های علم پزشکی که مثلا انواع و اقسام ویتامین ها برای زن قبل از انعقاد نطفه تجویز و توصیه می کنند، برای اینکه از به حضور شما جسم سالمتر و قویتری داشته باشه. خب آیا حالات و روحیات انسان هم به نحو کلیش خصلت هایی که ملکه انسان ها هستند و هم اون حالات حول و حوش انعقاد و نطفه، یه روز قبلش، دو روز قبلش، یه ماه قبلش، اینها خیلی اثر داره؟ واقعا چیزهایی است که مثلا فرض بفرمایید نشاط روحی، افسردگی یا سرزندگی و نشاط، خب اینا اثر داره، اما حالات معنوی اثر نداره؟ مگه میشه اثر نداشته باشه؟ مگه میشه دعا اثر نداشته باشه؟ مگه میشه عرض به حضور شما اون زمانی که نطفه منعقد میشه، خب این انعقاد نطفه در واقع هم یک جهت جسمی داره و هم یک عقبه روحی و معنوی میتونه پشت او قرار بگیره. حالتهای انسان قبل از زفاف، قبل از انعقاد نطفه، حین انعقاد نطفه، بعدش، اینا تأثیرات عجیب و غریبی داره و خب نوعا به این امور کمتر توجه میشه و به هر حال نتایجش هم به هر حال دامنگیر خود انسانه. حالا ایه حال این برخی از مستحبات که قبل از زفاف رعایت اینها حتما دارای آثار مهم نیست. مسئله 8، للخلوت بالمرأت مطلقا ولو فی غیر الزفاف آداب و هی بین مستحب و مکروه. خب در مسئله 8 به طور کلی درباره آداب خلوت با زن در غیر ولو در غیر زفاف، اصلا به طور کلی مستحبات و مکروهاتی رو ذکر میکنن. در مسئله 6 و 7 به خصوص درباره آداب خلوت فی الزفاف و مقدمتاً قبل از زفاف نکاتی رو فرمودن، اما در مسئله 8 که طولانی هم هست به طور کلی درباره آداب خلوت در همه ایام عمر مطالبی رو بیان میکنه. اما المستحبه فمنها ایسما اندل جما فانهو بقایتون انشرک شیطان. اولین مستحب این است که تسمیه بکند، یا ان یسمی عند الجماع، بسم الله الرحمن الرحیم بگوید، با نام خدا آغاز بکند. این خودش از این که این عمل در شیطان شریک بشه جلوگیری میکنه، نصیب شیطان را از این عمل میگیره، چون این عمل به حسب طبعش عملی است که عرض به حضور شما ممکنه و زمینه رو فراهم میکنه که ذهن انسان به گوشه و کنار مختلف سیر بکنه. زمینه نفوذ شیطان در این هنگام خیلی قوی است. لذا میفرماید با بسم الله گفتن یه سپری در برابر شیطان ایجاد میشه و جلوی نفوذ شیطان رو، نه اینکه 100% بگیره، بالاخره خودش یه گامی است برای اینکه یک سدی در برابر نفوذ شیطان ایجاد بشه. فعن صادق علیه السلام انه اذا اتى احدكم اهله فليذكر الله فان لم يفعل وكان منه ولد کان شرک شیطان. امام صادق علیه السلام میفرماید اذا اتى احدكم اهله، اگر کسی قصد اتیان به اهل و مواقعه و مجامعت با اهلش دارد، پس ذکر خدا و نام خدا را بر زبان جاری کنه و اگر پس اگر این کار رو نکرد و از این مواقع ولدی متکون شد، این نصیب شیطان میشه، این بهره شیطان میشه، انقدر مهمه. این در من لا یحضره الفقیه عرض به حضور شما. اون روایت قبلی رم بله روایت نخوندیم، این یکی. این روایت اینه، من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 256 حدیث 1214 وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 137 باب 68 از ابواب و مقدمات نکاح حدیث ششم. و فی معناه اخبار کثیره، با این مضمون اخبار زیادی وارد شده که اگر خواستید می توانید به وسائل الشیعه جلد 20 عرض به حضور شما باب 68 و باب 53 مراجعه بکنید. در باب 68 احادیثی که در صفحه 113 و 135 آمده و نیز در باب 53 حدیثی که در صفحه 68 آمده زیاده، که همه تأکید دارن بر این که ذکر بسم الله بشه. این اولین مستحب. و منها دومیش، ان یسأل الله تعالی ان یرزقه ولدا تقیا مبارکا زکیا ذکرا سویا، این که از خداوند تبارک و تعالی مستحب درخواست بکنه که خدا فرزندی به او بدهد که تقی است، اهل تقواست، مبارک است، مبارک باشه یعنی منشأ برکت باشه، زکی باشه، پاکیزه باشه، ذکرن سویگن، این که پسر باشه و سالم، این را از خدا مستحب درخواست کنه. اینم وسائل جلد 20 صفحه 116 باب 25 باب 55 از ابواب و مقدمات نکاح حدیث 2 3 4 5 4 تا حدیث اونجا در همین رابطه آمده. در این حالا روایات دیگه نه ببین نمیگه این میگه حالا برای به اصطلاح ببینید این مطلق نیست، این درخواست به معنای این نیست که مثلا در اون جهت یک اشکالیست یا نقصیست. عرض به حضور شما این در واقع میخواد بگه به هر حال حالا شاید از این باب که مثلا باعث بقای نسل مثلا یک اهمیتی داره، نه اینکه همواره در همه مواقع این به اصطلاح مستحب باشه. حالا بخواد من این در این رابطه حالا یه نکته ای هست، اینو باز فردا یه توضیحی میدم تا ببینیم چه میشه.